ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، دوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محاکمه عامر قتل محمد رضا صمدی کلاهی، شهروند ایرانی تبار در هلند، از ماه آینده آغاز می شود. یک مقام دولتی خسارت ناشی از سیل به بخش کشاورزی استان لرستان را 2000 میلیارد تومان برآورد کرد. و مرکز پژوهش‌های مجلس شمار بیسوادان مطلق در ایران را نزدیک به 9 میلیون نفر اعلام کرد. محاکمه عامر قتل محمد رضا صمدی کلاهی، شهروند ایرانی تبار که در دسامبر سال 2015 در شهر آلمیره هلند کشته شد، از ماه آینده آغاز می شود. دادگاه دو عامل این قتل را به 20 سال و 25 سال زندان محکوم کرده است. مقتول با نام علی معتمد پیش از مهاجرت از ایران محمد رضا صمدی کلاهی نام داشت و از او به عنوان عامل انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه 1360 یاد می شود. در حالی که دادستان هلند از نبود شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل خبر داده، سرویس اطلاعاتی هلند از قرائنی جدی سخن گفته که نشان دهنده دست داشتن ایران در سوء قصد به محمد رضا کلاهی و احمد نیسی است. محمد بازرگان، رئیس روابط عمومی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد سیل اخیر به بخش کشاورزی استان لرستان 2000 میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. به گفته آقای بازرگان، بیش از 860 روستا دچار آسیب‌های جدی شده اند و مسیر ارتباطی بیش از 260 روستا در این استان هنوز قطع است. به گفته این مقام دولتی، حجم این میزان خسارت تقریبی است و از احتمال افزایش خسارت بیشتر در بخش‌های کشاورزی و زیربنایی در استان لرستان خبر داد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ایران، خسارت سیل اخیر به زیرساخت‌های کشور را حدود 30000 میلیارد ریال برآورد کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اعلام کرد با وجود 3 برنامه راهبردی در راستای ریشه‌کنی بیسوادی، هم‌اکنون نزدیک به 9 میلیون بیسواد مطلق در کشور وجود دارد. اما بانک جهانی و سازمان یونسکو شمار بیسوادان مطلق در ایران را بیشتر از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کردند. بر اساس آمارهای بانک جهانی، نسبت افراد دارای سواد به کل جمعیت ایران در ابتدای انقلاب همتراز با ترکیه حدود 65% بود، اما در سال 2016 این رقم به 85.5% رسید، در حالی که در ترکیه این آمار به 96% رسیده است. بدین ترتیب بر اساس برآورد بانک جهانی، شمار بیسوادان در ایران بیش از 11.5 میلیون نفر است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی علی باقرزاده سال گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایسنا شمار بیسوادان مطلق کشور را 8.8 میلیون نفر و شمار افراد کم سواد را 11 میلیون نفر اعلام کرده بود. بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در افراد بالای 10 سال در کشور نشان می‌دهد که 12% از جمعیت فعال در سال 97 بیکار بودند. بر پایه این گزارش، نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 29 ساله در سال گذشته 25% بوده است. همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از 10% جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی کمتر از 44 ساعت در هفته کار کردند. صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته نرخ بیکاری در ایران را در پایان سال گذشته میلادی 15% اعلام کرد. این نهاد مالی جهانی نرخ بیکاری در ایران را برای سال آینده بیش از 16% پیش بینی و اعلام کرده که تنها سودان و ایران در سال 2019 رشد منفی خواهند داشت. و رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل زدگان در ایران جمع‌آوری شده است. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه گفت که صلیب سرخ جهانی کمکی 500000 یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه، به گفته او، ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم دریافت نکرده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
انتشار گزارش سالانه عفو بین الملل درباره شماره اعدام‌ها در جهان در سال 2018، ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است. بازداشت یاسمن آریانی، فعال مدنی و مادرش منیره عربشاهی، صدور حکم زندان برای 3 بهایی در شیراز و درخواست لئوناردو دیکاپریو برای آزادی 8 فعال زندانی محیط زیست در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار گزارش سالیانه خود اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در جهان در سال 2018 بدون احتساب چین 31% کاهش یافته. با این حال ایران مسئول 1/3 کل اعدام‌های جهان بوده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 253 تن در ایران اعدام شدند که این کمترین تعداد در 9 سال گذشته به شمار می‌رود و دلیل این کاهش تغییر قانون مربوط به مجازات‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر است که از آبان ماه سال 96 اجرایی شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، درباره جزئیات این آمار می‌گوید:
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که در سال 2018 تعداد اعدام‌ها در ایران کمتر از نصف آمار ثبت شده اعدام‌ها در سال 2017 بود و این کاهش چشمگیر عمدتاً ناشی از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدره که سقف مواد مخدر لازم برای اعمال مجازات اعدام را افزایش داد و همچنین به دلیل تعلیق موقت اجرای احکام اعدام مرتبط با مواد مخدر تا زمانی که پرونده ها مورد بررسی قرار بگیرن. به همین دلیل ما فقط 25 مورد اعدام در رابطه با مواد مخدر رو ثبت کردیم و باقی موارد در رابطه با اتهاماتی بودن مثل قتل، آدمربایی، تجاوز و تعدادی از اعدام ها هم به دلیل اتهام افساد فی الارض بودن که مرتبط میشد با فعالیت های سیاسی و همچنین فساد اقتصادی.
عفو بین الملل همچنین ضمن انتقاد از اعدام متهمان اقتصادی برخی از جرایمی را که در ایران منجر به صدور حکم اعدام می شود، جرایمی با تعاریف مبهم دانسته، از جمله محاربه، فساد فی الارض و سب النبی. و در ادامه نوشته که در بسیاری از موارد این احکام اعدام در پی محاکمه های ناعادلانه صادر و اجرا شده است. رها بحرینی از دلایل عفو بین الملل برای ناعادلانه خواندن این محاکمات می گوید:
روند دادرسی در ایران از زمان دستگیری تا صدور حکم و مرحله تجدید نظر با استانداردهای بین‌المللی در خصوص دادرسی منصفانه فاصله بسیار چشمگیری داره. در دوران بازداشت عموماً متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و منتخب خود محروم هستند و بازجویی‌ها بدون حضور وکیل صورت می‌گیره. در بسیاری از پرونده‌ها از جمله پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم اعدام شدند، قاضی حکم خودش رو با استناد به اعتراف گرفته شده تحت شکنجه صادر کرده و هیچ گونه دستوری برای انجام تحقیقات در خصوص شکایات شکنجه صادر نکرده. دادگاه‌ها بسیار کوتاه بودند و بعد از 1 یا 2 جلسه حکم صادر شده و در مرحله تجدید نظر هم قوانین ایران با استانداردهای بین‌المللی فاصله داره.
یکی دیگر از مواردی که عفو بین الملل به شدت از آن انتقاد کرده، اعدام مجرمان زیر سن قانونی است. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بر اساس این گزارش، در سال 2018 دست کم 7 مجرم کودک در ایران اعدام شدند که این تعهدات بین المللی ایران و کنوانسیون حقوق کودک را نقض می کند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید:
ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد. یعنی هیچ کشوری، نه کشورهای مسلمانی نه کشورهای غیر مسلمان، هیچ کدوم چنین احکامی رو اجرا نمی‌کنند. این نقض کنوانسیون حقوق کودک و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی دیگه، ولی متأسفانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه می‌ده.
پس از چین و ایران، عربستان سعودی با 149 اعدام، ویتنام با 85 مورد و عراق با 52 اعدام بیشترین تعداد اعدام ها را در سال گذشته میلادی داشتند. شماره اعدام ها در چین نامعلوم است و به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می شود. مقام های ایران هنوز به این گزارش عفو بین الملل واکنشی نشان ندادند. یاسمن آریانی، بازیگر تئاتر و فعال مدنی، روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. منیره عربشاهی، مادر یاسمن آریانی، روز پنجشنبه با انتشار ویدئوی در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت فرزندش خبر داد و گفت:
من معمولان بودم. الان مدتیه که اونجا هستم. قصد داشتم تا دست مظلومین سیل زده رو تو دستای خودم بگیرم و بهشون امنیت بدم، آرامش بدم، خدمت بهشون بکنم. اما به من اطلاع دادن که ریختن خونم و دختر من و یاسمنم و دو مرتبه با خودشون بردن. امروز برگشتم و دارم میرم وزرا تا ببینم باز چه سرنوشتی برای دخترم رقم خورده. دختر من نه تروریسته نه اختلاسگره و اینا چی از جون ما میخوان من نمیدونم.
منیره عربشاهی ساعتی پس از انتشار این ویدئو بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این مادر و دختر خبری در دست نیست. طاهر قدیریان، یکی از فعالان زندانی محیط زیست، هفته پیش برای انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان بقیت الله سپاه منتقل شد. مادر او چندی پیش خبر داده بود که فرزندش در زندان به شدت وزن کم کرده و وضعیت جسمیش نامناسب است. لئوناردو دیکاپریو، ستاره هالیوود و نماینده سازمان ملل در امور جوی، در یک پست اینستاگرامی بار دیگر خواستار آزادی 8 فعال زندانی محیط زیست در ایران شد. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از بهمن ماه سال 96 در زندان اوین به سر میبرند و در پروندهشان اتهامهای امنیتی مطرح شده. برای این افراد تاکنون 5 جلسه دادگاه برگزار شده در شرایطی که از حق انتخاب وکیل محرومند و به آنان اجازه ملاقات با وکیل تعیینیشان هم داده نشده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، میگوید انتخاب وکیل در مرحله دادگاه حق همه متهمان است.
اصل 35 قانون اساسی ایران و ایزن مواد 346 و 348 از قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نوع اتهاماتی که این 8 نفر از اون برخوردارن، الزاماً باید وکیل داشته باشن و حتی تصریحاً اعلام می‌دارد اینا از حق انتخاب وکیل برخوردار هستن. اگر وکیل نداشته باشن، دادگاه میتونه براشون وکیل انتخاب بکنه، ولی طبق تفسیر 2 ماده 348 تا زمانی که وکیل تعیینی وجود داره نیازی به وکیل تسخیری نیست. لذا الزاماً باید وکیل داشته باشن. در غیر این صورت جریان رسیدگی دادگاه خلاف قانونه و بایستی نقض بشود.
و چند خبر کوتاه. سه بهایی ساکن شیراز به نامهای محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی در دادگاه تجدید نظر جمعاً به 15 ماه زندان محکوم شدند. این سه بهایی ساکن شیراز مرداد ماه سال گذشته بازداشت و پس از 1 ماه با وثیقه آزاد شدند. این افراد به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدنی، هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او شهریور سال 93 به همراه همسرش آرش صادقی بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شد. دلیل طرح این اتهام و محکومیت او نوشتن داستانی منتشر نشده درباره حکم سنگسار بود. همزمان کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که گلرخ ابراهیمی به دلیل یک پرونده مشترک با آتنا دائمی، دیگر فعال مدنی زندانی، با قرار کفالت 60 میلیون تومانی آزاد شده است. و معین محمدی، بهایی ساکن یزد، پس از 3 ماه بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.